أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله المهدي أرواحنا له الفداء با سلام و درود به همه شما عزیزان بزرگوار. رحمت واسعه الهی رو برای همه شما تمنا می کنیم و عنایات ویژه پروردگار متعال رو در این لحظات و این برنامه از محضر با عظمت او درخواست می کنیم. آیه 58 سوره مبارکه بقره: و از قلنت خلو هذه القریه فکلو منها حیث شئتم رغدا و ادخلوا الباب سجدا و قولوا حتتون نغفر لکم خطایاکم و سنزید المحسنین. به بنی اسرائیل گفتیم که به این قریه وارد شوید، از این قریه و نعمتهای آن هرچه میخواهید به فراوانی بخورید و از در با حالت سجده وارد شوید و بگویید حتتون، یعنی خدایا گناهان ما را بریز و بیامرز، نغفر لکم خطایاکم، ما خطاهای شما رو خواهیم آمرزید، و سنزید المحسنین، و به نیکوکاران نعمت و برکت بیشتری رو خواهیم داد. در این آیه شریفه قرآن یک فراز دیگری از زندگی بنی اسرائیل رو مطرح میکنه. تاریخ زندگی بنی اسرائیل از جهات متعددی قابل اهمیت بوده. اولا برای اینکه به خود یهودیان اعلام شود که خداوند تاریخ زندگی شما رو در این کتاب آسمانی آورده، برای خود آنها یک آیت روشنی بود که این بحث‌ها بحث‌های آسمانی است. به همین خاطر هم پیغمبر اکرم رو شناختند اگرچه ایمان نیاوردند. البته عده کمی از علما و بزرگانشون ایمان آوردند، ولی عموم علمای یهود ایمان نیاوردند. دوم، این تاریخ و بیان آن برای مسلمان‌ها روشنگر وضعیت یهود بود، چون یهودی‌ها بسیار مدعی بودند که از اولیاء الهی هستند و معنویتی برای خود قائل بودند، خود را نژاد برتر می‌دونستند. می‌گفتند نحن ابناء الله و احباؤه، تا رتبه محبوبین خدا و ابناء الله خود را بالا می‌بردند و مدعی مقام اولیاء اللهی بودند، که در سوره جمعه قرآن می‌فرماید که قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. بگو ای یهودیان، اگر شما فکر می‌کنید اولیاء خدا هستید نه مردم، تمنا و آرزوی مرگ کنید اگر راست می‌گید. ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم، هرگز این تمنا بر قلب اونها نمی گذرد، به خاطر اینکه چیزهایی رو که پیش فرستادن جای خوبی رو برای خود تدارک ندیدن. شکستن این قداست خیالی یک امر بزرگی بود که به اینا قرآن بفهمونه که شما وضعتون اینطوریه. این نقاط ضعف اینها رو قرآن براشون بازگو میکنه. اینا در برابر قرآن قلبن خضوع پیدا میکردن، میفهمیدن که حقایق برای رسول اکرم برملاست و با عالم غیب در ارتباطه، گرچه ایمان نمی آورد. حالا در اینجا فراز دیگری رو میگن، میگن به اینها گفتیم که وارد قریه شوید و از قلنت خلوها زهل قریه، به اینها گفتیم که به این قریه وارد شوید. قریه رو مفسرین استنباط کردن که باید بیت المقدس باشه، چنان که در آیه 21 سوره مائده قرآن به این مسئله تصریح میکنه. در سوره مائده تذکرات حضرت موسی به قوم خود رو بیان میکنه. و از قال موسی لقومه یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم، حضرت موسی به قومش فرمود نعمتهای خدا رو که به شما ارزانی داشته است یادآور شوید. از جعل فیکم انبیاء، پیامبران رو در میان شما قرار داد. و جعلکم ملوکن، شما رو به فرمان روایی رسانید. و آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، نعمتهایی به شما داد که به هیچ یک از مردم دنیا نداده بود. یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم، ای قوم من به سرزمین مقدسی که خدا برای شما نوشته است وارد شوید. ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين، به پشت سر و گذشته خود بر نگردید که زیانکار خواهید بود. اینا بهانه آوردن، قالوا یا موسی ان فیها قوما جبارین، گفتن در این قریه قوم جباری هستن. بعضی ها گفتن عمالقه اینجا بودن. و انا لن ندخلها ابدا حتی یخرجوا منها، ما تا اینها در اینجا باشن و بیرون نروند ما وارد نمی شویم. فَإِيَّخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلِينَ، اگر اونا رفتن بیرون بعد ما وارد میشیم. در جای دیگری میفرماد که به حضرت موسی گفتن اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، همینطور که فرعونیان رو تو با خدای خودت با هم برنامه ریزی کردید، خدا اینا رو بیرون کرد و از بین برد، با این مردم هم همین کار رو انجام بدید. به هر حال در سوره مائده ارض مقدس میگن که گفتن منظور بیت المقدس و سرزمین قدس. در اینجا هم میگن و از قلنت خلو هذه القریه، گفتیم به آنها که وارد این قریه شوید. اینجا جای آبادیست، نعمتهای فراوان هست. فکلوا منها حیث شئتم رغدا، از نعمتهای این سرزمین هرچه میخواهید به فراوانی تناول کنید و بخورید. معلوم میشه که سرزمین خیلی آباد و پر از نعمت و امکانات رزق و روزی بوده. و دستور دیگری میدن که ودخل الباب سجدن، داخل شوید از در با حالت سجده، که بعضی گفتن دروازه شهر و راه ورودی است. گاهی هم بعضی از تفاسیر فرمودن که منظور همون باب حته است که الان هم در سرزمین قدس هست، که اونجا یه به اصطلاح جایگاه ویژه و محل عبادتی است. ندخل الباب سجدن، این در حقیقت سجده‌ای که اینجا گفته شده سجده شکر و سپاسگزاری است، یعنی با حالت سجده وارد بشید. و قولو حتتون، وقتی هم که وارد شدید بگید خدایا ریزش و آمرزش رو از تو درخواست میکنیم. حته گفتن به معنای آمرزش گناهان و ریزش گناهان، طلب عفو، در حقیقت نوعی استغفار و توبه. اگر شما چنین کردید نغفر لکم خطایاکم، ما خطاهای قبلی شما رو همه رو میامرزیم، منادیده میگیریم و سنزید المحسنین، بر محسنین میافزاییم. چه چیزی رو میافزایند؟ این نعمتهایی رو که به شما ارائه کردیم ما اینو افزایش میدیم. چون گفتن که وارد بشید، نعمت خدا رو شکر کنید، ازش استفاده کنید و طلب آمرزش کنید. اگر ما این قانون کلی است، اگر ما نعمت خدا رو سپاسگزاری کردیم و بعد در برابر خدا خضوع کردیم، طلب آمرزش کردیم، سجده شکر به جای آوردیم، وعده قرآن اینه که ما نعمت خود رو بر شما زیاد میکنیم. لئن شکرتم لأزیدنکم. اگر شما سپاسگزار خدا باشید و سپاسگزاری کنید، حتما نعمت خود رو بر شما افزون میکنیم. اینجا هم همین بحثه. میگن در اینجا نعمتهای فراوانی برای شما خدا تدارک دیده، دیگه از سرگردانی و از بیابان نجات پیدا میکنید، آسوده خواهید بود و بعد هم نعمت خود رو بر محسنین اضافه میکنید. یعنی همون قاعده کلی که اگر اهل قریه ها ایمان بیاورند و تقوا پیشه کنند، ما درهای برکات رو از آسمان و زمین بر روی اینها میگشاییم که در سوره اعراف آیه 96 قرآنی بحث رو مطرح میکنه. اینجا هم همین بحثه. شما این نعمت ها رو اگر شکرش رو به جا بیاورید، نعمت رو بر شما میافزاییم. حدیث جالبی است که از اصحاب به امام صادق علیه السلام عرض میکند که در این اواخر نعمت بر من زیاد شده و هر چیز رو که از خدا میخوام به من عطا کرده. میترسم استدراج باشه. استدراج یعنی غافلگیر کردن، یعنی معنی اصطلاحی داره. امام صادق علیه السلام فرمودن اما مع الشکر فلا. اگر شکر نعمت رو به جای میآوری نه. اینجا هم قرآن وعده میده، میفرماید که شما اگر شاکرانه وارد این قریه بشید. قریه هم به معنای محل اجتماع مردم، نه به معنای روستا که الان ما تلقی میکنیم. شهر باشه یا روستا باشه، قریه تلقی میشه. شما وارد این قریه بشید، آبادان است و پر نعمت، اگر با حالت سپاسگزاری و عذرخواهی از گناه وارد شدید، ما شما رو میامرزیم. اونایی هم که اهل نیکوکاری باشن، یعنی اهل ایمان و تقوا، ما نعمتمون رو بر اونها افزایش میدیم. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم. کسانی که ظلم کردند گفتند چیزی غیر از آن جمله ای که برای آنها گفته شده بود. ما به اینها گفتیم بگید هتتون، یعنی طلب آمرزش کنید. خدایا عفو بر گناهان، ریزش گناهان ما. ظالمان این قریه و این مردم بنی اسرائیل حرفی غیر از آنچه که به آنها گفته شده بود بیان کردند. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم. فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما کانوا یفسقون. پس ما بر ظالمان رجزی از آسمان نازل کردیم به خاطر آنکه فسق می‌ورزیدند. بما کانوا یفسقون، رجز گفتن در لغت اهل حجاز به معنای عذاب هست. این نقل تفسیر مجمع البیان و به معنای بی‌نظمی و اضطراب هم گفته شده. درباره طاعون حدیثی نقل شده از پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم که انه رجز عذب به بعض الامم قبلکم. این رجزی است که برخی از امتهای پیش از اسلام به آن عذاب شدن، یا عذب بهی عذاب شدن، یا عذب بهی خدا اونا را عذاب کرده. خب فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا، ما یک عذابی رو بر ظالمان این مردم بنی اسرائیل نازل کردیم. به ما کانو یفسقون، که گفتن شاید هم واقعا بیماری طاعون بوده طبق نقلی که بعضی از تفاسیر مطرح کردن. فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما کانوا یفسقون. ببینید در این آیه این نکات مطرحه که بنی اسرائیل گویا بعد از 40 سال که در سرزمین تیه به اصطلاح سرگردان بودند، اینها باید وارد بیت المقدس بشن و در اونجا مأوا و مسکن انتخاب کنن. اینها رفتارشون رفتاری بوده که مورد نظر خدا نبوده. حالا در یک آیه که گفتند ما تا این قوم جفاکار هستند ما وارد نمیشیم، در حالی که اینا مأمور بودن برن با اونها بجنگند و اونها رو به اصطلاح به راه بیارن، هدایت کنن یا کار رو از دست اونها بگیرن و سرزمین از آن اونهاست. در حقیقت سرزمین فلسطین در دست بنی اسرائیل باید قرار می گرفت به فرمان الهی. بعدم فرمان خدا رو تغییر دادن. بعدم یه سری افرادی در بین اینها بودن که کلامی که بهشون گفته شده بود دگرگون کردن و حالت استهزاء و مسخره گرفتن، به گونه ای که نوع تفاسیر نوشتن اینا موقع ورود به جای حته یعنی ریزش گناه، یعنی آمرزش، طلب آمرزش، گفتن هنتتون که به معنای گندم هست. در اصل یه نوعی لوس کردن قضیه. خب خداوند هم اینها رو مورد کیفر قرار داد. در ماجرای بنی اسرائیل از این خطاها و بعدش هم از این کیفرها ما در قرآن متعدد میبینیم. در امت اسلامی شباهت‌هایی وجود داره. حدیثی است که فریقین یعنی شیعه و اهل سنت همه از پیغمبر اکرم نقل کردن که فرمودن لتسلکن سنن من قبلکم، شما دقیقاً به راه امت‌های گذشته بنی اسرائیل خواهید رفت. طابق النعل بالنعل والقذة بالقذة، دقیقا پا جای پای اونها میگذارید. یک باب رحمتی رو خدا در بنی اسرائیل باز کرد، گفتن که از این باب با سجده وارد بشید، طلب آمرزش کنید، خدا گناهان شما رو میامرزد، نعمت رو بر نیکوکاران شما افزون میکنه. در روایات اسلامی نقل شده در نور الثقلین، در تفاسیر روایی از کتاب توحید نقل میکنه که ابی بصیر از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که قال امیر المؤمنین علیه السلام فی خطبه، حضرت علی علیه السلام در خطبه ای فرمودن انا باب الحته، من در حکم باب حته هستم. یعنی اگر امت اسلامی از مسیر من عبور کنند خداوند خطاهاشون رو میامرزه، نعمت رو بر اونها زیاد میکنه. و همینطور از روزه کافی نقل شده در خطبه ای از امیر المؤمنین علیه السلام این گونه آمده است: الا و انی فیکم ایها الناس کهارون فی آل فرعون و کباب حته فی بنی اسرائیل. مجددا در این حدیث هم امیرالمؤمنین علیه السلام خودشون رو به عنوان باب حته معرفی میکنه. در تفسیر مجمع البیان هم از امام باقر علیه السلام نقل شده که فرمودن نحنو باب و هتتکم، ما برای شما امت اسلامی باب هته هستیم. یعنی شما اگر از مسیر اهل بیت پیغمبر اکرم وارد بشید و خدا رو به عظمت اونها بخوانید، طلب آمرزش کنید، همون مغفرت و ازدیاد نعمت برای شما خواهد بود. در آیه بعد یعنی آیه 60 مسئله دیگری رو باز درباره بنی اسرائیل مطرح میکنه. ببینید این داستانهای جدا جدا رو اگر به ترتیب در کنار هم قرار بدیم، یه تاریخ زیبایی و گویایی از این قوم بنی اسرائیل از زمان حضرت موسی نشون داده میشه. و اذ استسقا موسی لقومه، و آن زمانی که حضرت موسی برای قوم خودش درخواست آب کرد، استسقا، استسقا به معنای طلب آب کردن. و اذ استسقا موسی لقومه، آنگاه که موسی بن عمران برای قومش طلب آب کرد. فقل نضرب بعصاک الحجر، به او گفتیم که عصای خود رو به سنگ بزن. فانفجرت منه اثنتا عشرت عینا، انفجار، فجر به معنای شکافتن، انفجار یعنی حالت شکاف پذیرفتن، انفجار چشمه یعنی اینکه چشمه ای یه دفعه از دل سنگ که شکافته شده بیرون بیاد. فانفجرت من حسنت و عشرت عینا، پس 12 چشمه از این سنگ جوشید. قد علم کل اناس مشربهم، هر دسته ای از مردم آبشخور خود رو میشناختند که از کدوم چشمه باید استفاده کنه. 12 قریه بودن، 12 چشمه جوشید. طبیعتاً یا باید سنگ بزرگی باشه یا آنچنان که بعضی از تفاسیر فرمودن صخره‌ای بوده اونجا. عصای خود رو حضرت موسی به صخره زدن. 12 چشمه جوشید. کلوا و اشربوا من رزق الله، از روزی خدا، از رزق خدا بخورید و بیاشامید. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، و در زمین فساد نکنید. خب در این آیه چند نکته مورد توجه. اولا اینکه معلوم میشه در مسیر راه یه موقع بنی اسرائیل گرفتار بی آبی شدن، وگرنه اگر آب بود که خب میرفتن استخراج میکردن، اگر رودخونه بود میرفتن آب میآوردن، اگر چاه بود آب میکشیدن. حضرت موسی طلب آب کردن. در سوره اعراف که آیه رو حالا عرض میکنیم، اونجا قوم از موسی طلب آب میکنن، اینجا حضرت موسی از خداوند میخواد. فقل نضرب بعصاک الحجر، ما گفتیم که عصای خودت رو به سنگ بزن. اضرب بعصاک الحجر، حضرت موسی زدن عصای خودشون رو به سنگ. این عصایی بود که یک بار به دریا زدن، دریا رو خشک کرد. حالا این دفعه به سنگ خشک میزنن، 12 چشمه از او جوشیده میشه. مثل که قدرت خاصی در این عصا خداوند قرار داده بوده که حالا اگر این گونه بخوایم تعبیر کنیم، تأثیری عظیم در تغییر ماهیت عناصر مادی داشته، یا خدای تبارک و تعالی همزمان این اراده رو انجام میداده. گفتیم که عصای خود رو به سنگ بزن، الحجر یا یک سنگ شناخته شده ای بوده در میان بنی اسرائیل، چون با الف و لام اومد، یا نه سنگی بوده که در کنار این قوم و در کنار حضرت موسی حمل می شده. فانفجرت من حسنتا عشرت عینا، با زدن عصا دوازده چشمه جاری شد و به جریان افتاد. قد علم کل اناس مشربهم، هر یک از اقوام بنی اسرائیل اون مشرب یعنی محل شرب، اون چشمه ای رو که باید از او آب بیاشامند و بهره برداری کنند رو می دانستن. یا باید بگیم هست موسی به اینا معرفی می کردن، یا خود او سنگ به گونه ای بوده که هر قسمتی به یکی از این قبائل تعلق داشته. بعد خطاب رسید که کلوا و شربوا من رزق الله، از روزی خدا بخورید و بیاشامید. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، عثو به معنای فسق و فساد شدید. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، تبهکاری در زمین نکنید. خب این نکته مهمی است که اگر نعمت خدا به بنده او ارزانی میشه فساد نکنه، یعنی در حقیقت نمک نشکنه. نمک خوردن و نمکدان شکستن در نزد همه اهل دل، همه عقلا کار قبیحیه. داستانی رو از مرحوم علامه مجلسی نقل میکنه، فردی از مریدان ایشون یه روز اومد خدمتش، از همسایه خود شکایت کرد که خیلی ما رو میازاره، دائما بساط لهو و لعب میگستره و سر و صدای منزل او ما رو به شدت آزار میده. هرچی هم با او سخن میگیم میگه چهار دیواری است و اختیاری، چه کنیم؟ بعد از خلاصه مقدماتی و مراحلی مرحوم مجلسی از ایشون درخواست میکنن که یک بار این همسایه رو به منزل برای شام دعوت کن با همه اعوان و انصارش، اطرافیانش. این همسایه ای کارو میکنه و بعد میگه مرا هم خبر کن که بیام در اون مجلس ولی سرزده باشه، اینا ندانن. این مجلس ترتیب میشه، در یک شب اول این همسایه استنکاف میکنه، میگه شما که با ما مهربون نبودی، همیشه معترض ما بودی، که حالا بالاخره حق همسایگیست. در وسط مجلس که اینا نشسته بودن مرحوم مجلسی وارد میشه. خب او هم شخصیت علمی و روحانی و معنوی زمان بودند و خیلی مورد توجه و با عظمت. اینها یه دفعه غافلگیر میشن، بلند میشن، آقا با اونا مثلا روبوسی میکنند و مینشینند و سکوت میکنند، چیزی نمیگن. یه مقداری که میگذره او همسایه میگه آقا مرام شما بهتره یا مرام ما؟ میخواسته حالا سر سخن رو باز کنه و ضمناً بالاخره مطلبی گفته باشه. مرام مجلسی میگن که خب هر کدام مرام خود رو بگیم که ببینیم کدام بهتره. او همسایه میگه مرام ما اینه که شراب میخوریم، گناه میکنیم، فلان معصیت رو انجام میدیم، اما اگر جایی نمک خوردیم نمکدان نمیشکنیم. گن مرحوم مجلسی یه فکری میکنه و میگه ولی من باور نمیکنم. میگه نه حتما اینطوریه، ما اصلا مراممون اینه. میگن که خب یه سوال ازت دارم، آیا تا حالا نمک خدا رو خوردی؟ میگه خب بله زیاده، یه عمر داریم نمک خدا رو میخوریم، که پس چرا نمکدان میشکنی؟ چرا با نعمت خدا معصیت میکنی؟ یه رو میگن دو دیگه بعد بلند میشن مجلس رو ترک میکنن میان. و صبح اول طلوع فجر میبینن در میزنن، مرحوم مجلسی میره دم در میبینه که این همسایه است. میگه دیشب نگذاشتید من بخوابم، راست میگه شما، من یک عمر دارم نمکدان میشکنم و الان اومدم که توبه کنم و برگردم. در قرآن این مضامین زیاده، کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا، از نعمتهای طیب خدا بخورید، عمل صالح انجام بدید. اینجا دوره درس و بحثه، اینجا برای این نیست که خدا نعمت رو بده بندگان خدا با نعمت خدا تو رو او وایستن معصیت او رو بکنه. خب این خیلی ناجوانمردیه. اگر کسی نسبت به ما این کار رو انجام بده چگونه برخورد میکنی؟ شما کسی رو بیارید منزل، ازش پذیرایی کنید، همه امکانات رو در اختیار او بگذارید و از همین امکانات شما بیاد بر علیه شما کار بکنه، رو در روی شما وایسته، چقدر ناراحت کننده است. اگر واقعا ما جای خدای رحمان بودیم این همه صبر در برابر بندگان داشتیم؟ گاهی آدم فکر میکنه که اگر من جای خدا بودم این همه نعمت به خودم نمیدادم، تا چه برسه به دیگران. در آیه مبارکه سوره اعراف همین مطلب با این عبارات اومده: و قطعناهم اثنتی عشرت اسباطا امما. ما بنی اسرائیل رو به 12 فرقه تقسیم کردیم. و اوحینا الی موسی اذ استسقاه قومه. به موسی وحی کردیم وقتی که قوم او از او آب خواستن. در سوره بقره بود که از موسی از خدا درخواست آب کرد، اینجا میگن قوم از حضرت موسی. نکته جالبی است، توجه کنیم حضرت موسی نمیگه اینکه از من میخواهید شرکه، برید مستقیما از خدا بخواهید. خدای رحمان هم نمیگه که بگو اینا از خودم بخوان، برعکس میگن اینا از موسی طلب آب میکنن، چون موسی پیغمبر خدا بوده، اونا هم همین نگاهو داشتن. پس این عین توحیده. و اوحینا الی موسی اذ استسقاه قومه. وقتی که قوم او از او درخواست آب کردن، ما به موسی وحی کردیم ان اضرب بعصاک الحجر، عصای خود رو به سنگ بزن. زد. فانبجست منه اثنتا عشرت عینا، 12 چشمه از آن جوشید. قد علم کل اناس مشربهم. هر کدام از این اسبات اون چشمه مخصوص به خود و مشرب مخصوص به خود رو می دانستند و می شناختند. و ظللنا علیهم القمام. بعد اینجا مطرح میکنن که ما ابر رو بر سر اینها سایبان کردیم. و انزلنا علیهم المن و السلوى، من و سلوى رو برای اینها فرو ریختیم. بعد بهشون گفتیم که کلوا من طیبات ما رزقناکم، از امکانات طیبی که به شما داده ایم ارتزاق کنید و بخورید. و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، که این بحث در برنامه قبل گذشت. باز اینجا مؤخر از این ماجرا ورود به بیت المقدس رو نقل میکنن در آیه 161: و اذ قیل لهم اسکنوا هذه القریه و کلوا منها حیث شئتم و قولوا حتتون و ادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطیئاتكم سنزید المحسنین. دو تا کلمه با سوره بقره، با آیه 60 سوره بقره تفاوت داره و بقیهش با اون آیه یکسانه. این دیگر همون بحث رو قرآن اینجا هم مطرح میکنه. انشاءالله ادامه آیات رو در برنامه بعد در خدمت شما خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله.